يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب آنچه از حس پوشیده و پنهان است ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند. گفتگو درباره انفاق شاید شیرین ترین گفتگو هست ذیل موضوع شکل دادن به روابط بین فردی میان انسان ها. اگر یه جامعه رو در نظر بگیریم که در اون جامعه افراد این مهارت رو آموختن که دیگری رو مقدم بر خودشون بدونن، ببینید چه اتفاقی میفته در حمل و نقلشون، در عبور و مرورشون، در همه مناسبات زندگی. وقتی دیگری حرمت داره، وقتی مردم نهال خدایان، ببینید چه اتفاقی میفته. سوره مبارکه بقره آیه 3، مهر ورزیدن به یکدیگر از طریق مهارت انفاق کردن.
سپاسگزارم که برای این لحظاتتون رادیو را انتخاب کردید و از بین موج‌های رادیویی شنونده رادیو تهران صدای پایتخت هستید روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. ما افتخار می‌کنیم به اینکه شما ما رو می‌شنوید و بیش از اون دوست داریم که شما هم حرفاتون رو، تجربیاتتون رو، هر چیزی که دلتون می‌خواد راجع به این روزها، این ساعات و این حماسه آفرینی مردم که داریم به چشم می‌بینید رو با ما در میون بگذارید. 3094 بذارید آرومترم بگم 30094 سامانه پیامکی ماست و تنها راه ارتباطی بین ماست برای اینکه بتونیم حرفای شما رو بخوانیم، حتما در فرصتهایی که میان برنامه برامون پیش بیاد و اجازه بده زمان این پیامک رو خواهیم خون و البته که برای ما مایه دلگرمی. قدردان همراهیتون هستیم.
ندانستن خواب سنگینی است، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چرا لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا
به نام آفریدگار یکتا سلام دارید به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران. اوقاتتون نیک و دلهاتون پر از آرامش باشه. خیلی خرسند و مفتخریم که امشب و این ساعت و این لحظه باز افتخار داریم که با برنامه چراغ در شب موسیقیش از رادیو تهران همراه شما باشیم. همه ما توی زندگی به دنبال چیزهایی هستیم که روحمون رو جلا بده و موسیقی شاید یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به این آرامش درونی هست. امیدوارم که امشب با این گفتگو و این برنامه بتونیم به این آرامش نزدیک‌تر بشیم. امشب درباره آواز، باز آواز ایرانی در واقع صحبت خواهیم کرد و مهمان گرانقدری در استودیو حاضر هستند. مهمان تلفنی خواهیم داشت. اگر که صحبت و نکته‌ای در این باره دارید حتما محبت کنید از طریق سامانه پیامکی 3094 با ما در میان بذارید، ضمن اینکه امشب انشاءالله که فرصت و فراغتی باشه تا درباره بایگانی کردن موسیقی در حقیقت و مجموعه داشتن موسیقی هم با هم دیگه صحبت بکنیم که در چه زمینه‌هایی، در چه حوزه‌هایی میتونه باشه، در زیر طبقه چه چیزهایی ممکن است باشد. و مهمان گرانقدر ما هم که یکی از مجموعه داران و یکی از نگهدارندگان موسیقی هستند در واقع، که حالا بیشتر روش صحبت میکنیم و میگیم این به چه معنا هست، در همین زمینه فعالیت میکنم. بنابراین اگر سوالی هم خواستین مطرح بکنین، همون سامانه 3094 در اختیارتون هست. جناب استاد حسام صحرایی، خواننده گرانقدر، پژوهشگر حوزه موسیقی و مدرس آواز، سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به چراغ رادیو تهران.
درود بر شما. به نام خداوند متعال، سلامی چو بوی خوش آشنایی بدان مردم دیده روشنایی. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان خوب شما که حتما از اصحاب فرهنگ و هنر مملکتمون هستن و همه عزیزان و دوستداران فرهنگ و هنر ایران در خدمتتون هستم.
زنده باشین. دو موضوع خیلی جذاب و شنیدنی رو امشب در خدمت شما جناب آقای صحرایی پیگیری خواهیم کرد، که یکیش خب طبعا به مسئله موسیقی برمیگرده. شما موسیقی رو خب سالها در زمینه خوانندگی دنبال کردید به درستی، ظاهرا از مسیر درست و دقیقش و در جای درستی در این زمینه ایستادین. امشب ازتون خیلی راهنمایی خواهیم گرفت، مطمئنم چیزهای جدید و زیادی خواهیم شنید از شما. یک بخش دیگر هم مربوط به این هست که میدونیم که شما در واقع در کار آرشیو موسیقی هستین، که خب اونم بخش خیلی ارزشمندیه. کمی می‌خوایم اینها رو امشب از هم دیگه جدا کنیم، و اگر اجازه بفرمایید با توجه به تخصص حضرت عالی هم در زمینه پژوهش موسیقی و هم در زمینه آواز، از موضوع در واقع آواز و کار پژوهشیتون شروع بکنیم و اینکه این مسیر اصلا چطور براتون فراهم شد. خیلی جناب آقای صحرایی سوال برای بعضی ها ممکن هست باشد، علاقه‌مندان به این حوزه، خب برخی ها در مسیرش هستن، مثلا در خانواده هستن که اون خانواده اهل هنر، اهل موسیقیه و اون مسیر براش مشخص میشه. بسیاری دیگر از عزیزان هستن که اینها علاقه‌مند هستن، ولی برخی شانس میارن از جای درستی و به ترتیب و شکل درستی آغاز میکنن و پیش میرن، و برخی اوقات هم نه. هنوز که هنوز فکر میکنم بعد از گذشت این همه سال از مسئله موسیقی و آموزش موسیقی در کشور، ما هنوز هم یه جاهای ضعف داریم و احتیاج به راهنمایی داریم. این مسیر درست، این راه درست، این جای درست قرار گرفتن، اون مهره که باید بیفته سر جای خودش، چطور ممکن اتفاق بیفته؟
در بحث آموزش البته از خودم هم خواهم گفت که من چطور شد که واقعا وارد این مسیر شدم و خوشحالم. واقعا بزرگترین سرمایه است برای هر انسانی. البته خب خیلی راه مونده که فکر میکنم ما با اون، چون هنر کلن
پایانی نداره
دیگه. هنر همیشه
در حال آموختن باید باشن
و هر روزی که میگذره انسان در حال کسب تجربه است برای اینکه یه چیزی فرا بگیره. حالا منم در بحث هنر و به خصوص هنر موسیقی و آواز ایرانی که خب خیلی علاقه‌مند بودم بهش، خدمتتون هست که خب من فرزند ری هستم، جنوب تهران. بله. شهر تاریخی و به هر حال افتخارم میکنم که از یک مسقط و رأس من از جایی است که به هر حال یک تاریخ کهنی درش هست. درسته. و بزرگان زیادی از اونجا آمدن و الانم مدفن خیلی از بزرگانی است در شاخه های مختلف، چه سیاست، چه فرهنگ، چه هنر، چه معماری. خدمتتون هست که هنوزم البته اون آثار هست. من متولد شده جایی هستم که یادم کوچه پس کوچه های خیلی تنگ و زیبایی داشت. وقتی بهار که می شد این درخت های گل یاس آویزون می شد از در خونه ها، و ما برای اینکه از منزل به مدرسه بریم یا برای خرید بریم یا به محلی بریم باید از این کوچه ها رد می شدیم و
یادمه که این جلا پیدا
بله یادمه که این حتی خب خیلی کم دیگه از اون ابنیه باقی مونده متاسفانه
بله.
لای این پنجره ها همیشه یادمه نزدیک های زور که می شد لای این پنجره ها باز بود و من با صدای ساز فرهنگ شریف و صدای ساز جلیل شهناز این مسیر رو میرفتم گاهن صدای آواز میشنیدم. حالا اون موقع خب صغر سن داشتیم، در سن طفولیت بودیم، خیلی درک درست و عمیقی نداشتیم از این چیزا که بدونیم واقعا این چیه، ولی خب این رفته رفته در جان ما، در ذهن ما، در مغز ما مینشست و باعث میشد که ما با این هنر آشنا بشیم و خوب بگیریم. یعنی ما هرچی میشنیدیم نغمات زیبا و موسیقی های زیبایی بله. بود که به واسطه همین و حتی در منزل ما، من یادم که یک رادیوی کوچیک دو موج پدر من داشت که همیشه سر تاخچه بود و این رادیو همیشه روشن بود و اکثرا هم خب فضای اون موقع یادمه که موسیقی هایی که پخش شد موسیقی خیلی خوبی بود، آواز ایرانی پخش میشد، موسیقی بله. خوبی پخش میشد و این در جان من رخنه کرد و منو علاقه‌مند کرد به این هنر. در کنار اینم بهتون بگم که خب به هر حال به خاطر بافت مذهبی منطقه ری من همیشه مراسی و نغمات بسیار زیبای مذهبی میشنیدم.
درسته بله.
از مادهینی که اون موقع در اون منطقه بودن و هیئاتی که اونجا بود و ما در ایام عزای امام حسین یا محرم و مناسبت‌های مذهبی که میشد اکثرا این نغمات به گوش ما میرسید و همجواری در کنار خود حرم حضرت عبدالعظیم یا به عبارت تهرانی قدیم شاه عبدالعظیم باعث می شد که ما همیشه از این منار و معزنه صدای مناجات های خیلی زیبایی بشنویم، مخصوصا در سحرهای ماه رمضان. و این رفته رفته در جان ما نشست و ذائقه ما به سمت موسیقی ایران و آواز ایرانی رفت و من این علاقه رو در خودم پیدا کردم و از سن تقریبا 14-15 سالگی رفتم یادم میدون انقلاب ردیف های استاد مرحوم محمود کریمی رو تهیه کردم که یه دوستی هم داشتم که ستاری میزد و این به من گفتش که بیا من باید کار میکنم این آواز رو. من این رو رفتم تهیه کردم و یواش یواش
در همون شهره بودیم
بله در همون شهره هفته یکی دو جلسه یا من میرفتم منزل ایشون یا ایشون میومد منزل ما، من ردیف ها رو با ایشون کار کردم، ردیف های استاد محمود کریمی رو، و از همونجا دیگه شروع کردم. بعدم خب خدا به من توفیق داد، یه خود سنم که رفت بالاتر آشنا شدم به محضر استاد رضوی سروستانی رسیدم خدا رحمتشون کنه. یه مدت کوتاهی در خدمت ایشون بودم که خب خورد به بیماری و فوت ایشون. بعدم خب بعد از ایشون من به محضر استاد کریم سال عظیمی رسیدم و از محضر ایشون درس گرفتم، سالیان سال ردیف های آوازی رو از ایشون فرا گرفتم و بعد از ایشون هم که در کنارش خدمت استاد علی اصغر شاهزادی رسیدم و از ایشون هم کسب فیض کردم و خب مأنوسم بودم با بسیاری از اساتید موسیقی مثل استاد عبدالوهاب شهیدی، استاد نادر گلچین، استاد حسن ناهید و بالاخره توش چینی کردم، حالا چه مستقیم و چه غیر مستقیم، و کسب فیض کردم و هنوزم خودم هنرجوی موسیقی ایران میدونم و امیدوارم که در این راه لایق باشم و شایسته باشم که بتونم سهم خودم رو ادا کنم.
مثلا یه مسئله مهمی رو که بهش اشاره کردین، حالا در همین بخش‌های خیلی لذت بخشی که داشتین تعریف می‌کردین از این کوچه‌ها و این شنیدن‌ها، نشون میده چقدر در واقع چیزی که به ما ارائه میشه میتونه تاثیرگذار باشه در تربیت ذائقه و حتی در تغییر ذائقه، چیزی که شاید این روزا یکم کمتر شاهدش هستیم. حتما در واقع مخاطب این خیلی جاهایی رو میطلبه که چیزی غیر از اون بهش داده بشه، اما اگر خوراک خوبی هم در اختیارش قرار بگیره نشون میده که میتونه چه اتفاقهای خیلی خوب و متفاوتی بیفته. شبیه این که اگر شما شاید چیزهای دیگری میشنیدید جز اون چیزی که گفتید، مثلا صدای تار استاد شهناز رو میشنیدید یا اون آوازهای خوش رو میشنیدید یا اون نغمات بسیار ارزشمند مذهبی رو که همیشه به گوشتون میخورده که خب دقیق بودن، درست بودن، نغمه های خوبی بودن و نوا آواهای خوبی بودن، اگر چیزی غیر از اینها به عنوان خوراک به شما کودک یا نوجوان شنونده داده میشد، خب حتما تاثیر میذاشت و نتیجه اش امروز این نمیشد، اتفاقی که شاید الان یه مقداری داره میافته.
خب بله ببینید، من همیشه گفتم، من اینم بگم که معلم اول من در زمینه آواز رادیو بوده. من خودم رو وامدار رادیو میدونم، چون رادیو بود که این نغمات زیبا رو به خونه ما آورد و ما چون اینجا بالاخره الان در رادیو هستیم و من بعد اینو بگم با صراحتم میگم و با افتخار میگم که ما از رادیو گرفتیم و نقش رادیو و رسانه بسیار مهمه.
درسته.
ببینید هرچه ما به فرزندانمون خوراک بدیم در دراز مدت این
هم برداشت میشه،
برداشت میشه و در ذهنشون میمونه. هم کما این که الان شما میبینید، حالا نمیخوام خدا نکرده ورژن های دیگه موسیقی و آواز رو یا هنر موسیقی رو من نفی بکنم، هر کدوم در جای خودشون دارن زحمت میکشن، کار میکنن، تلاش میکنن، خوراک تهیه میکنن. ولی تصدیق بفرمایید موسیقی ما امروز متاسفانه فست فودی شده دیگه،
کل زندگی اینطور شده.
حالا من در چون داریم در بحث موسیقی داریم الان صحبت میکنیم، من میتونم توی شاخه موسیقی بگم که به واقع الان خب خیلی از تهیه کنندگان موسیقی در بخش خصوصی دیگه برایشون صرف نمیکنه که بخوان سرمایه گذاری بکنن. بله. در رابطه با کیفیت برایشون کمیت مهمتره. درسته. شما میبینید کنسرت هایی که گذاشته میشه بهترین سالونا گرفته میشه، ولی خوراکی که از اونجا میاد بیرون فقط برای تأمین مجازه، یعنی اینکه اون حالت مجازی آدم ها رو تأمین بکنه و لذت حظ موقت ببرن. ولی خب موسیقی ایرانی با توجه به کلام، ملودی و تاریخ بزرگ و عظیمی که در عقب سر خودش داره، خب این اندیشه سازه و نمیخوام خیلی میگم نگاه ناسیونالیستی یا نگاه متعصبانه داشته باشم با آواز ایرانی، بگم که حتما همه بعد آواز ایرانی گوش بدن، نه، ولی ما جای آواز ایرانی و موسیقی ایرانی واقعا در رسانه ما خیلی اندکه. بله. سرکار خانم بزرگی،
البته که فضای مجازی هم انقدر سایه افکنده بر خیلی چیزها که خب اونم دیگه کاریش هم نمیشه کرد، اما حرف شما رو بنده هم تصدیق میکنم. حالا اینی که داریم میگیم به این معنی نیست که همه باید برن به قول شما مثلا سراغ موسیقی دستگاهی یا سراغ آواز ایرانی، اما اگر قرار است مثلا از بین 10 نفر یک نفر هم علاقه، از بین 50 نفر یک نفر هم علاقمند بشه، یا اصلا اون خوراک داره بهش داده میشه که بشناسه، که گوشش ببینه من این نغمه رو دوست دارم، که بعد دنبال بکنه یا نه، چون باید همه چیز در دسترس باشه که بعد بین اونها انتخاب بشه. حالا این کم رنگه، بحثش هم طولانی است، وقت شما رو من بیشتر از این در این زمینه نگیرم، چون فکر میکنم که صحبت ها زیاد هست. اگر برگردیم به خود شما یا حالا به همه کسانی که علاقمند بودند یا هستند به این که مسیر آواز ایرانی یا موسیقی ایرانی یا موسیقی دستگاهی رو دنبال بکنن، میتونیم بگیم که چه دشواری هایی در مسیر آموختن و یا آموزش در حقیقت و اجرای آواز دستگاهی وجود داره؟
یکی از مشکلاتی که حقیقتا من میبینم در بحث آموزش هست اینه که خیلی از هنرجوها صبر ندارن، خیلی زود میخوان
دنبال نتیجه هستیم.
آره، دنبال نتیجه و میخوان که، حالا شاید این عبارت درست نباشه، بگم قوره نشده میخوان مویز بشن. بله. خب این نمیشه. فراگیری هنر یک پروسه طولانی مدته و واقعا حلم و صبر و تلاش و کوشش و رسیدن به اخلاق مداری لازمه. اونه یعنی انسان خیلی باید خاک بخوره، تلاش بکنه، زحمت بکشه تا به معرفت ذاتی و واقعی برسه، چون آواز نهایت آخرش اینه که ما به یه معرفتی برسیم، به اون چیزایی که میخونیم عمل بکنیم. به هر حال ما تمام اشعاری که داریم از بزرگان ادبیاتمون در آوازهامون استفاده میکنیم یک بار معنایی داره، یک بار معرفتی داره دیگه. اگه قرار باشه همینجوری یه چیزی رو بخونیم و تحلیل مخاطب، بله، بعد درک واقعا خود شخص باید اول خودش رو بسوزاند تا بتونه محیطش رو روشن بکنه، اول خودش رو در خودش اون اثراتش دیده بشه تا بتونه مخاطب خودش رو اثرگذار بشه. در بحث آموزش واقعا باید صبر و حوصله داشته باشه یک هنرجو. بعد متاسفانه عدم دسترسی به اساتید خیلی خوب موسیقی، یعنی خب خیلی از اساتید ما، استادان عزیز ما، یا در سنین بالا هستن، دیگه حوصله گذشته رو ندارن بخوان تدریس بکنن و شاگرد تربیت بکنن، یا واقعا صلاحیت رو در خیلی از آدما نمیبینن که بخوان برای اون شخص وقت بگذارن.
درسته.
یا اینکه در دسترس نیستن، یا خیلی‌ها به رحمت خدا رفتن. ولی به هر حال با همین مقدار پتانسیلی که الان ما داریم در جامعه آوازی خودمون، باید واقعا اینا حمایت بشن، یعنی استادان عزیزی که الان هستن و دارن آموزش میدن، اینا باید مورد حمایت قرار بگیرن از توسط متولیان فرهنگ، اونها بیان و اینا رو شناسایی بکنن، امکانات در اختیارش. من یادم، البته اینو میدونم که بحث زمان آقای صبحدل در همین رادیو، در همین رادیو کلاسای آواز گذاشته بودن یه مدتی، مرحوم استاد شجریان اینجا تدریس میکردن، بعد از استاد شجریان جناب استاد سال عظیمی اینجا تدریس میکردن، خیلی از خوانندگان خوب ما از همون کلاس ها اومدن خواننده شدن، مثل استاد جناب دکتر عبدالحسین مختابا، جناب دکتر اسام الدین سراج، همین آقای احمدوند عزیز خودمون و خیلی دیگه، آقای فاضل جمشیدی، آقای امیر مددا، و حالا خیلی های دیگه بودن که این خاطراتش رو من یادم یکی از دوستان شاعر من خود آقای سهیل محمودی برای من تعریف می‌کرد. بله. من تو همین ساختمون رادیو البته فکر می‌کنم موقع در ساختمون ارگ بود، میدون ارگ قدیم، اونجا تدریس می‌کردن. یعنی رادیو این دغدغه رو داشت زمانی که آقای صبحدل اینجا مشغول بودن که آوازخون تربیت کنن برای آینده. ما نداریم واقعا، چیکار کردیم؟ چقدر ما آوازخون، ببین اینو میراث فرهنگی ماست، مثل ابنیه تاریخی ماست که میراث فرهنگی داره ازشون حفاظت میکنه، کلی هزینه میکنه برای اینه که اینا بمونه و به آیندگان برسه. دقیقا. و به هر حال مظهر فرهنگی ماست، معرف فرهنگی ماست، از خیلی از نهادها حمایت میشه. آواز هم همینه دیگه، آواز هم به هر حال میراث فرهنگی ماست و باید حفظ بشه. نمیشه بگیم که خب دوره آواز تموم شده، مردم دیگه حوصله آواز شنیدن ندارن، آواز دیگه نخونید طولانی. خب آخه این حرف غلطیه. اون کسی که طلبه آواز هست و آواز رو دوست داره باید بشنوه. این باید باشه. مگه میشه ما ورداریم مثلا لودر ساختمون مثلا 40 ستون اصفهان رو خراب بکنیم جاش مثلا یا ساختمون شیک امروزی بسازیم؟ خب آواز هم همینه. بله. موسیقی ایرانی یک چیزی که به ما ارث رسیده، به این نسل اومده، سینه به سینه هم اومده، حفظ شده. حالا یه سری از استادان عزیز ما زحمت کشیدن اینو تبدیل به نوتش کردن، حفظش کردن، اینو کتابش کردن، در دسترس هست. الان آموزش خیلی راحت تر از گذشته است. یعنی الان میشه با بله، حالا شاید با استاد خاصی دسترسی نباشه، ولی الان با جزوه، با نوار، با خود فضای مجازی به راحتی شما با یه دونه بله. سرچ در گوگل میتونید به راحتی هر آوازی که دلتون خواست رو پیدا بکنید، شخص بره گوش بده. بحث آموزش خیلی مهمه. و نکته دیگه هم که من اینجا بایست بگم، ما خیلی جاها دیدیم که خیلی از نونهالان ما، بچه های ما، حالا به واسطه تشویق خانوادهشون اینا میرن سراغ آواز و موسیقی ایرانی، ولی چون خانواده ها ذوق دارن و دوست دارن این بچه ها زودتر دیده بشن و چهره بشن، اینا رو میبرن به رسانه. مثلا یه برنامه تلویزیون سابق پخش می‌شد، همین چند سال اخیر من دیدم چند تا بچهای عزیز ما، دلبندان ما، صدای بسیار خوبی هم داشتن، اینا رو آوردن تو رسانه مطرحشون کردن. اینا همشون هم ترند میگن دیگه، اینا خیلی حالا نمیخوام اینجا از واژه‌های غربی صحبت بکنم، انگلیسی صحبت بکنم، اینا اومدن خیلی هم مشهور شدن، سلبریتی شدن، نمیدونم هر کدومشون بر خودشون یه پیجی درست کردن، کلی هم مخاطب پیدا کردن. ولی خب این اون کسی که این برنامه رو میسازه چون نمیشناسه، نمیدونه، صدا در سن بلوغ تغییر میکنه. سرکار خانم، این صدایی که من دارم قبل از بلوغ به یه فرم، بعد از بلوغ به یه فرم دیگه میرسه. بعد از بلوغ این صدا رو از دست میده و چون آموزش دقیق ندیده و یاد نگرفته، اینو فقط رفته تقلید کرده، کپی کرده، این رو مثل توتیوار شبیه اون فلان خواننده اینو یاد گرفته، آورده خونده، جامعه هم بهش اقبال موقت نشون داده، ولی بعد از یه مدتی این صداش که تغییر پیدا میکنه دیگه نمیتونه این کار رو ادامه بده، چون آموزشش هم نیده، فهمو درک درست هم از اون هنری که یاد گرفته نداره، متاسفانه بعد از این مدتی فیت میشه. و ما الان نداریم هیچ کدوم اون بچه‌هایی که ما این همه هم بزرگشون کردیم و اسمشون آوردیم توی فضای مجازی و توی رسانه تصویری، متاسفانه هیچ کدومشون الان نیستن. یکیشون الان به خاطر اینکه بحث آموزش جدی نگرفتن، فقط به صرف اینکه بهش گفتن برو بشین فلان کارو گوش بده، رفته 50 بار 60 بار حالا 6 ماه نشسته گوش کرده، نعل به نعل مثل خودش دقیق، شاید از خودش هم قشنگ‌تر خونده، ولی چون بافت صدا بعد از بلوغ تغییر پیدا میکنه، این دیگه نمیتونه این کارو
بکنه. آگاهی پوشش نه آگاهی، اصلشون آگاهی و اون درک،
آموزش در کنارش باید پژوهش سرکار خانم بزرگی باشه، تحقیق باشه، زیاد تمرین کردن باشه و به فهم و اندیشه والا رسیدن باشه تا به اون معرفت ذاتی که خدمتتون عرض کردم برسه. و بدون هر چیزی رو در جای خودش، وقتی یه آواز رو میخونه، یه شعر رو میخونه، بعد اون شعر تصویرسازی بشه برای مخاطب، شعر رو نباید همینجوری دکلمه کنه بره، اون واژه ها و کلماتی که در اون شعر هست بعد برای شنونده و مخاطب تصویرسازی و ملموس بشه. اگر ما قراره که مثلا یک چیزی رو در اون شعر، یک بار معنایی رو در اون شعر به مخاطبمون بگیم، اون مخاطب با شنیدن اون آواز حس کنه و خودش با اون همزاد پنداری بکنه تا بتونه این آواز اثرگذار بشه، همونطور که قدمای ما این چیزا رو کشیده بودن. و هنرجوی واقعی اونه که با استاد زندگی بکنه، فقط نره شهریه بده، هفته یه بار بره بشینه سر کلاس، یه خط آواز یاد بگیره بره تمرین کنه دوباره بیاد تمرین، نه، هنرجویی که باید از تمام سجایای اخلاقی استاد عزیزش، استادی که به این معرفت و به این بعد هنری رسیده استفاده بکنه، یعنی از مراوداتش، از کلامش، از سابقهش، از همه چیز، تا همیشه گفتم هنرجوی موفقه که با استادی زندگی بکنه. سالیان سال نمونهش استاد تاج اسپانیه، شاگردانش که در اصفهان الان ازش از ایشون به یادگار موندن، اگه نگاه کنی هر کدومم صدای مستقل خودشون دارن. آقای استاد علی اصغر شاهزادی یه صدا داره، استاد تقی سعیدی یه صدا داره، آقای اسد رضا طباطبایی یه سبک میخونه، هر کدوم اینا یه سبک خودشونو میخونن و اینا وقتی میری باهاشون میشینی و صحبت میکنی انقدر خاطرات شیرین و ادیبانه از آقای تاج میگن که آدم لذت میبره واقعا که این استاد چقدر زحمت کشیده برای
چه اشاره درستی و حرف دقیقی زدین زندگی که چون اصلا با هنر باید اصولا زندگی کرد و به قول شما یک چیز مکانیکی نیست که یک آموزشی آدم ببینه چند ساعت مثلا حتی در روز و بعد بذاره کنار، چون هنر چیزی هست که آدم باید اون رو واقعا زیست کنه تا درکش کنه تا بفهمه. در نتیجه حرف حضرت علی هم بسیار درسته. من میخوام خواهش کنم از خانم یوسفی نازنینم که یکی از کارهای خود حضرت علی رو برای ما پخش میکنه، جناب آقای استاد حسام صحرایی، تا دوستان هم بیشتر با کارهای شما آشنا بشوند و خب برمیگردیم صحبت رو با جناب استاد ادامه خواهیم داد. خب چراغ رو میشنوید از شبکه رادیو تهران، در شب چراغ موسیقی هستیم، میزبان جناب استاد حسام صحرایی هستیم که صداشون رو شنیدید. ایشون خواننده هستن، مدرس آواز و البته پژوهشگر حوزه موسیقی. جناب استاد صحرایی، حالا یه مقدمه جسته و گریخته از همه جا حرف میزنیم که خیلی هم خوبه، چیزهایی میگیم و میشنویم که ارزشمنده، اما میون صحبتتون به نام اساتیدتون که داشتین اشاره میکردین، جناب استاد کریم صالح عظیمی رو بهشون اشاره کردین که ایشون در واقع در مکتب تبریز بودن، و بعد به اسم جناب استاد علی اصغر شاهزیدی هم اشاره کردین که در مکتب اصفهان بودن و حضرت عالی در واقع در محضر هر دو استاد بزرگوار بودید. خودتون پیرو به کدام مکتب هستید و نگاهتون اصلا به اینها چه هست؟ و حالا من پیشتر میخواستم بپرسم که در واقع این که کسی پیش اساتید مختلف میرود اصلا علتش چی ممکنه باشه؟